اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث دعا به این موضوع رسیدیم که مستجاب الدعوه چه کسانی هستند و این رو توضیح دادیم. بعد عرض کردیم که 19 گروه هم و 19 فرد حالا یا گروه در ذیل این موضوع یعنی مستجاب الدعوه هستند. کسانی که این 19 گروه کسانی هستند که دعایشون زودتر به اجابت میرسه. چون دعاشون زودتر به اجابت میرسه مردم تصور میکنن اینها مستجاب الدعوه هستن. این 19 گروه رو نام بردیم، حالا میخوایم این 19 گروه مستند بکنیم، با روایات و احادیث معتبر مستندشون بکنیم. گروه به گروه رو ما روایات و احادیثشون میخونیم، توضیح میدیم، میگم چون اولین گروه که اسمم ما میاریم، دیال شما نیاز نیست دوستان هر جا که هستن از طریق صدا تصویر صحبت ما رو گوش میدن، لازم نیست که رجوع بکنن به جزوشون. ما گروه ها رو هم نام میاریم توی حدیثه که میخونیم. از امام صادق علیه السلام در میزان الحکمه صفحه 1677 حضرت میفرمایند که 3 دعاست که از خدای تعالی پوشیده نمیماند. 1 دعای پدر در حق فرزندش هرگاه نسبت به او نیکوکار باشد. که حالا روایت بعدی را میخونیم که شما متوجه میشین که پدر اگر بخواید که دعاش مستجاب و دعوه به اصطلاح عوامانه باشه و یا سریع الاجابه باشه، پدر باید پدر صالح باشه، نیکوکار باشه، نه هر پدری. 2 نفرین پدر، یعنی دعای منفی، دعای مثبت بودی منفی، نفرین پدر در حق فرزند چه دختر چه پسر هرگاه وی را بیازارد و عاق کند. یعنی اگر پدری فرزندش رو عاق کند سریع الاجابه است، بلا فاصله این نفرینش به اجابت میرسه. رو اصول باشه ها، نه با لفظ باشه تنها. مثلا گفتن یه وقتی ما داریم در یکی از این مذاهب هستش که میگه آقا 3 مرتبه میگه که طلاق دادم، طلاق دادم، طلاق دادم. این که نمیشه طلاق، که طلاق شاهد میخواد، طلاق مراسمی داره. بالاخره این هم نیستش که من میگم که همین بگم یه کلام عاقد کردم. خب باید این دلیلی داشته باشه برای این کار. یه چیز بیخودی از بچه نخواد، یه چیزی نخواد در توان بچه فرزند نیست بخواد انجام بده بعد من عاقد کردم. نه، رو اصولش باشه. 3 نفرین ستم دیده در حق ستمگر. دعای ستم دیده در حق کسی که انتقام او رو از ستمگر گرفته باشه معذرت میخوام. این نفرین ستم دیده رو من توضیح بدم. نفرین ستم دیده در حق ستمگر، خب یعنی چی؟ یعنی این که اولا ما اینو توضیح بدیم که ستمگر چه کسی است. آیا هر تا واژه‌ای که یعنی واژه ستمگر که تو ذهن ما میاد، هر فردی که پادشاه باشه، یه قدرتی یه جا داده باشه، داشته باشه و طرف خودش رو بکشه، کور کنه، کر کنه، شل کنه، معلول کنه، نابود کنه، از بین ببره، زیر ضربات تازیانه قرار بده، ما فقط به این میگیم ستمگر؟ نه، دقت بکنید آقایان، خانوم ها، بحث ظلم در شارع مقدس بحث وسیعی است. ظلم با زبان داریم، ظلم با اشاره داریم، ظلم به قول امروزی ها میگن پانتومی، میگن چی میگن، از این ظلمام داریم. با غیبت میشه ظلم کرد، با دروغ میشه ظلم کرد به یک کسی، با تهمت زدن میشه ظلم کرد. ظلم یک معنای بسیار وسیعی داره که من تحقیق مفصلی پیرامون این واژه کردم به لطف خدا، در قاموس قرآن، در مفردات راغب اصفهانی، در کتب دیگر که این تحقیقاتو من کردم رسیدم به این قضیه که مسئله ظلم یک مسئله بسیار وسیعی است. یعنی مسئله محدود به یک پادشاه و به یک سلطان و به یک نمیدونم مثلا مقامی که قدرتی داشته باشه و زور بگه، اینا محدود به این نیست. من میخوام در این حد بگم، حالا مثال هایی بزنیم. مثلا شما میای میگی که آقا من در مسئله اقتصادی، مثلا حالا ببینیم ما در مسئله سیاسی داریم، اقتصادی داریم، در مسئله سیاسیش مثلا که شما یک کسی رجل سیاسی است، یا امروز حالا امرأه سیاسی هم داریم دیگه بالاخره، یا امرأه سیاسی است واقعا یک کاری رو انجام نداده، شما نسبت بهش بدی در حقش ظلم کردی، میشی ظالم. اگر اون دعا بکنه بر علیه شما، دعاش سریع الاجابه هست. شما آمدی یک جنس را یکی سه خریدی، بهش چک دادی، یک چک تاریخ دار دادی، 4 ماه دیگه تاریخ دادی، سر یه تاریخی باید این چک وصول بشه. شما میگی آقا این چک رو بگیر، جنس رو به ما بده، جنس رو میگیری چک رو بهش میدی. طرف میره این جنس ملک ماشین، موتور، دوچرخه است، چیزهای دیگه است، اشیاء دیگه است، هر جوری که میخواد باشه، هر چی که میخواد باشه، مضاربه از مشارکت، هر چی هست. شما میره آقا سر تاریخ چکتو میبری بانک وصول کنی، این چک موجودی نداره. به طرف زنگ میزنی میگه آقا نداره، برو هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. مثال داریم میگیم. خب اینجا ببینید خود قرآن کریم از این ظلم به عنوان یک گناه کبیره نام برده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. چرا به یک کسی یه حرفی میزنید که به اون حرف عمل نمی کنید؟ ببین میگی من سر ساعت 4 میام، تازه 4 داری از خونت راه میفتی، قرار میذاری میگی سر تاریخ فلان فلان کار میکنیم، انجام نمیدی، زیرش میزنی، دبه میکنی، فلان جنس رو من به تو میدم اینو بده، اینجا بیعانه میگیری، تحویلش نمیدی و قص الهازا، چک بهش میدی، چکت وصول نمیشه. لما تقولون ما لا تفعلون، بعدش رو دقت کنید، کبره مقتن عند الله، مقت با قاف و تای منقوطه یعنی خشم شدید، میگه این کار خشم شدید پروردگار رو به دنبال داره. حالا خدا یکی خشم شدیدش گرفته، حالا بقیهش هم ببینید. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا خشم شدید میگیره بر شما به خاطر اینکه یه چیزی میگید که بهش عمل نمی کنید. چرا این کار انجام میدید؟ حالا اینم میشه مظلوم. طرف میره اونجا میگه که آقا نمیدی، میگه نمیدم. مثلا میگم میره دور وضو میگیره، جلوی روبرو قبله میسته، 2 رکعت نماز میخونه، میگه آقا من حساب این فرد و خدا یا به خودت واگذار کردم. مثلا داری میگه این میشه مظلوم، اون میشه ظالم. حالا ادامهشو دقت کنید ببینید که ما چجوری میخونیم در احادیث. این تا اینجا داشته باشیم، پس ظالم و مظلوم محدود به این حدودی که و قیودی که دو اذهان ما هست نیست. ما باید دقت داشته باشیم اینا رو. پیامبر اکرم در میزان الحکمه همون مأخذ، حضرت میفهمد دعای 4 نفر رد نمیشود. یک پیشوای دادگر، پیشوای دادگر یعنی این که اون جلسه براتون عرض کردم ما دیگه از امام زمان علیه السلام پیشوای دادگرتر از اون حضرت که نداریم. اگر یه کاری بکنیم که امام زمان علیه السلام برای ما دعا بکنه، قطعا دعای اون حضرت به اجابت میرسه، چون هم پیشوای دادگره، هم این که امام معصومه، اصلا دعاش میشه دوبله، به قول معروف چوبله میشه دیگه، یعنی چهار پشته میشه دیگه، چهار قبضه میشه به قول معروف. غیر از اون بزرگوار شما بیاید یک کسی مثل الان که مثلا رهبری کشور ما رو یک رهبر قاری قرآن عامل به احکام اسلامی مسلمان شیعه 12 امامی که تا حالا سابقه نداشته تو ایران، که هم در صحنه نبرد حضور داشته، هم در صحنه سیاست حضور داشته، هم در صحنه مسائل دیگه اجرایی کشور حضور داشته، آمده تقبل کرده این رهبری کشور رو تو این وضعیت داخلی که ما قرار داریم با این مردم، با این طبایع و سلایق مختلف و این بحران‌های منطقه‌ای و محلی و بین‌المللی که ما درش الان ببینید چجوری کشتی متلاطم رو باید یه نفر واقعا چقدر دلسوز باشه، چقدر با خدا باشه، هر آنم میتونه که آقا من به عهده نمیگیرم، من هم میخوام میرم میشینم میشم یک مرجع تقلید کنار خونم و کنار زن و بچه‌ام، کاری نداره که. این چه خیلی برای این فرد میتونه داشته باشه. یک فردی ماده مثل مقام معظم رهبری، خدا سایه ایشونو بر سر همه ما و همه شیعیان مظلوم جهان واقعا حفظ بفرماید، این کشور رو داره رهبری میکنه با این وضعیت که خود این قابل بحث میشه یک پیشوای دادگر. ایشون اگه بیاد در حق امت دعا کنه، دعاش سریعتر از دیگران به اجابت میرسه، اینو پیغمبر میفرماید. دوم، پدر برای فرزندش که توضیح دادیم. سوم، دعای انسان برای برادرش در غیاب او، میشه سه نفر، که اینم در بحث اول دعا ما توضیح دادیم. یعنی این که من اینجا نشستم، برادر دینی، خواهر دینی من در فلان کشور فلان جا هست، اصلا تو خونه شون، آقا تو همین شهر تو خونه شونه، اینجا نیست، من برای اون خواهر دینی یا برادر دینی دعا میکنم. میفرماین این دعا سریع الاجابه است، یعنی زود به اجابت میرسه. چهارم، پیغمبر فرمودن و ستم دیده. حالا ستم دیده رو اونجا براتون یه توضیح دادم، اینجا متممش رو میخوام برای شما عرض بکنم که این رو من روایت تحقیق میکردم، در مقتل هم میدیدم اونجا روز عاشورا امام حسین علیه السلام اومدن آخرین لحظات. خیلی جالبه، من خیال کردم امام حسین علیه السلام فقط اومده پیش امام سجاد با اون وضعیت که امام سجاد میگه بدن پدرم خونی بود و میجوشید خون تو بدنش، وقتی اومد آخرین وداع رو با من بکنه منو بغل کرد گفت علی جان بترس از دعای ستم دیده، یه وقت در حق کسی ظلمی نکنی، ستمی نکنی که جز خدا کسی را نداشته باشه. من خیال میکنم فقط امام حسین به علی ابن حسین علیه السلام این حرفو علیه السلام این حرفو زده. رفتن دیدم تمام ائمه موقع وفاتشون و شهادتشون این حرفو به وصی خودشون گفتن، اینو تحقیق کرد و این خیلی جالبه. پیغمبر میفهمد و ستم دیده نفر چهارمه که سریع الاجابه است. حالا راجع به ستم دیده پیغمبر ادامه حدیثشه، میفهمد خداوند عزوجل میفرماید به عزت و جلالم سوگن که گرچه به طول انجامد، گرچه به طول انجامد، اما عاقبت انتقام تو یعنی ستم دیده را میگیرم، اگرچه به طولم بیانجامه، عاقبت انتقام توی ستم دیده را از کسی که به تو ستم کرده میگیرم، حالا هر نوع ستمی کرد. ولذا بترسید از این که این وصیت امام رو ما به همدیگه میگیم، بترسید و بترسیم از این که در حق کسی، زن باش، بچه باش، شوهر باش، پدر باش، مادر باش، برادر باش، خواهر باش، همسایه باشه، هم محلی، هم هیئتی، هم دوره‌ای، برادر دینی، خواهر دینی، حتی یک مسیحی، حتی یک یهودی کلیمی، ما در حق او ستم بکنیم، او جز خدا کسی رو نداشته باشه، طرفش که شد خدا تمام بندای بدنت بلرز. اگه یه جایی وقت ماشینت مالید به یک ماشین دیگه رد شد، عرض به خدمتون که خطی انداختی فلان، گفت وایسا، گفت برو آقا با موتورت گاز دادی فلان کردی، طرف که آقا چه نمشین، گفت برو آقا ماشینش نقصی بهش وارد شد، یه وقت گوه حوالت رو دادم به خود خدا که باید چی کنه، همونجا بیا پایین موتورت هم شده بهش بده ازش حلالیت بطلب، و اگر نه خدا پدرتو در میار. و حالا در این زمینه داستانهای بسیار زیادی هست، چون خود خدا به عزت و جلالش سوگند یاد کرده که این ستم دیده رو انتقامش رو از ستمکار بگیر. این هم تا اینجای قضیه. از امیرالمومنین علیه السلام در همون مأخذی که ذکر کردم خدمتون، این حدیث رو با این تفاوت آورده که پیشوای دادگر فلان در حق ملتش دعا بکنه، در حق ملتش تو این روایت داره، پدر صالح در حق فرزند و فرزند صالح در حق پدر صالح. یعنی اینا دعا بکنن دعاشون سریع الاجابه است. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید که همون مأخذو داریم میگیم، ما تکون نخوردیم هنوز، میفرماید که مبادا ستمگری را در ستم کردن به مسلمانی ستم دیده یاری نمایید. یعنی چی؟ یه بار دیگه میخونیم، مبادا ستمگری را در ستم کردن به مسلمانی ستم دیده یاری نمایید. یعنی یک کسی داره به یک کسی زور میگه، شما میگه همچی میکنی، راست میگه دیگه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این برات وام گرفته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان چکت این چی میکنی؟ خب چکتو میذاره اجرا، میترسی ازش. به خاطر اینکه با این یار حمامه و گلستانی چی میگن این زبر مسئله که میذارن، اینجور هستی بهاش، دوست هستی بهاش، میترسی. در زور گفتن این آدم، چه خانوم چه آقا، به یک کسی دیگه تو هم میرم چون راست میگه دیگه، آقا برم بزنم تو سرش. قدیم نوچه ها این کار رو انجام میدادن، حالا نوچه ها جور دیگه ای شدن. یارو قمه میکشی به نوچه میگو برو گوشه اینو ببر، برو من بزن تو سر این، یا برو اینو مثلا بشونش سر جاش، من به نوچهش میگو. پیغمبر فرموده در احادیث، هم من تحقیق کردم تو میزان الحکمه، احادیث فراوان در این که تمام اینها در اون ظلمی که به اون مظلوم میشه همشون شریکن و یه گناه باشون مینویسن. ولذا این رو داریم میگیم، همه اون کسانی که نگذاشتن امیرالمومنین علیه السلام سرنوشت کره زمین رو در دست بگیره که وضع اینجوری نشه امروز، در تمام ظلمهایی که دارد توی کره زمین انجام می شود، اینها به نوعی چی هستن؟ شریک هستن. نمیدونم این مطلب رو که یکی از اصول اعتقادیست خوب گرفتید یا نه، دنبال بکن. امام صادق علیه السلام فرمود که مبادا ستمگری را در ستم گردن به مسلمانی ستم دیده یاری نمایید، یاری رسانیده یاری نمایید، زیرا اگر شما را نفرین کند نفرینش مستجاب می شود. بعد امام صادق علیه السلام فرمود پدرمان رسول خدا می فرمود همانا نفرین مسلمان ستم دیده اجابت می شود. حالا ستم کار، بازم دارم میگم مصادیقشو، مادر زن میتونه ستمکار باشه، مادر شوهر میتونه ستمکار باشه، عروس در حق مادر شوهر میتونه ستمکار باشه، داماد در حق مادر زن میتونه ستمکار باشه، بالعکسش هم اونام به این ور، خواهر شوهر در حق نمیدونم زن برادرش میتونه ستمکار باشه، بالعکسش هم همینطور مرد در حق زن داره تو خونه به زنش زور میگه. خیلی جالبه، طرف زنگ میزنه میگه من رفتم کربلا، طرف رفته کربلا میگه من رفتم کربلا از شما خداحافظی کنم، بلا فاصله بعدش خانومش زنگ زده میگه آقا این فلانی از توی ترمینال به ما زنگ زده، من دارم میرم زیارت التماس دعا، 2000 تو خونه پول نذاشتی، 2 ریال، من چیکار کنم؟ گفتم اصلا نگو، نه خودت حالا باش تو، من به همیگردم بهت میگم. شما وقتی شما تصور میکنید این فرد میره کربلا دعاش مستجاب میشه، بعد میره زیر قبه امام حسین هم دعا میکنه، شما دعا کجا دعا به اجابت میرسه؟ خب ما ببینیم اول کجا دعا به اجابت میرسه، کجا نمیرسه، چه کسانی دعاشون به اجابت میرسه. خب زور بی خود نزنیم، این ور قضیه رو درست کنیم. طرف آمده همین چند روز پیش یه بنده خدا آمده همش میگه آره فلانی اربعین امام حسین در کربلا بود، راه پیمایی از این ور به اون ور رفت. حالا من چه عرض بکنم واقعا، چی بگم به بعضی از دوستان؟ دوستان میگن که آقا 20 میلیون دارن میرن، همه اینا خوب، خدا همشون رو ان شاءالله ما به شفاعت اونا ما رو بیامرزه. ما که بخیل نیستیم، حسودم ان شاءالله نیستیم، ولی واقعا چه کسانی هم داخل این افرادم یهو ممکنه باشن؟ طرف رفته اونجا 40 اونم چی چی فلان، حالا اومده از یه کسی جنس خریده، این رو حساب این که مثلا 40 هم پیاده روی کرده، پیاده روی کرده، تظاهرات کرده توی 40 امام حسین، اومده جنس میده، چک به این داده، بعدم به این بگیشم چی میکنه؟ پول من ندارم بدم، چکا میشکمش وصول نمیشه. این دعاها مستجابه؟ این ستم نیست؟ این فرد ستمکار نیست؟ ما باید بترسیم، خانوما بترس، آقایون بترس، مواظب باشید جزو ستمکاران قرار نگیرید. بازم تأکید میکنم ستمکار شاخ نداره، دمم نداره. ستمکار به یه صفت ستمکار شناخته میشه. من الان اذیت بکنم شما رو به زبانم، دوست خودم رو، برادر دینی خودم، خواهر دینی خودم رو تحقیرش بکنم، ستم کردم در حقش. اصلا بحث غیبت شما برید باز کنید بخونید، ببینید همش بحث ستم و ستمکار، یعنی ستم شده در حق این فرد. و خود اگر این فرد نتونه از این تحقیر نجات بکنه، توی مجلسی باشه تو تحقیرش کردی، کوچیکش کردی، خار و خفیفش کردی، بچت هم اگه باشه، خانومت هم اگه باشه، اگه رفت یه گوشه گفت خدا یا من این فرد رو که شوهرم هست یا هر کی هست، پدرم هست، هر کی، به تو واگذارش کردم، اون وقت بترس، بشین نگاه کن. حالا این میتونه راجب شاگرد نسبت به استاد، استاد نسبت به شاگرد، معلم نسبت به شاگرد، همه اینو میگم. ستمکار شاخ و دم ندارد آقا جان. این هم یه گروه. میریم گروه بعدی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا و اطفال و امتی مستجابون. پیغمبر فهمودن که دعای کودکان امت من مالم یفارق الذنوب، در صورتی که به گناهان آلوده نشده باشن مستجاب می شود. اما الان ماهواره ها اومده، کودکان رو هم می نشونن، ای داد بیداد، صحنه های ماهواره ها رو ببینن، کودکانی که قدیم می گفتیم بچه معصومه، عوض این که این بلد باشه بره دست این بچه رو بلند کنه در پیشگاه الهی بگه بابا من گرفتار شدم، فلان مشکلم حل نمیشه، میتونم یه جایزه برای تو بدم؟ بچه رو به قول ما گفتنی گولش بزنه، گول شرعی، یه جایزه بدم، یه وضو بگیری، بیایم با هم، تو هم یه دو رکعت نماز بخونی، دستتو بلند کنی، اینی که من بهت میگم تو در پیشگاه خدا بگی برای من دعا کنی. عقل من و تو تا حالا به این رسیده؟ این کار انجام دادیم تا حالا؟ ده نکردیم، نتیجهش هم ندیدیم. بکن نتیجهشو ببین. اگر پیغمبر فرمود اگر کودکان امت من تا زمانی که به گناه آلوده نشده باشن، یعنی چی؟ یعنی اینا معصومن. معصوم چی؟ نه اون اسمت الهیه، معصوم به این معنی که اصلا گناهی نکردن، ولذا اینا دعا کنن دعاشون مستجاب هست. بهار جلد 93 صفحه 357. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احسن الى قوم فلم یقبلوه بالشکر فدعا علیهم استجیب له فیهم. می فرماید که پیغمبر می فرماید اگر کسی به مردمی خوبی کنه، اینا یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار خوبی های این رو تشکر نکنن ازش و آزارش بدن به نحوی که این مجبور بشه اینها رو نفرین بکنه، میگه اگه اومد نفرینشون کرد، نفرینش در حق این افراد به اجابت میرسه و مستجاب میشه. اینم یه گروه دیگر. قال قال الامام الحسن علیه السلام. تمام این احادیث که داریم میگیم همه صفحه 1677 میزان الحکمه هست، تا جایی که من مأخذ رو عوض بکنم، از امام مجتبی کریم اهل بیت سلام الله علیه. حضرت میفهمد من قرأ القرآن کانت له دعوت مجابت اما معجلتا و اما مؤجلتا. حضرت میفهمد کسی که قرآن بخواند، چجوری قرآن بخونه؟ نه یه بار در سال قرآن رو واکنه بخونه، یعنی در قرآن خوندنش چی داره؟ من قرأ القرآن کانت له دعوت. کسی که این تلاوت قرآنش چیه؟ دائمیه، یعنی با قرآن هست. هر شب امام صادق فرمود 50 آیه ینبغی للمؤمن، سزاوار برای مؤمنه که 50 آیه بخونه. هر شب داره 50 آیه از قرآن میخونه، با قرآن هست، بعد میخوابه. امام مجتبی علیه السلام فرمودن کسی که قرآن بخواند دعایش دیر یا زود مستجاب میشود. دیر یا زود دعاش مستجاب میشه. هر وقت دعا میخونه، قرآن میخونه، دعا کن، دعاش دیر یا زود مستجاب میشه. عن صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام قال، حضرت فرمودن قال رسول الله، حضرت فرمودن رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که 4 طایفه هستند که دعای آنها رد نمی شود، دقت بکنید، و درهای آسمان برای آنها باز است تا به عرش برسد. 1 دعای پدر برای فرزندش که توضیح دادیم. 2 دعای مظلوم بر علیه کسی که به او ظلم کرده، توضیح دادیم. 3 دعای حاجی تا بازگردد. 4 دعای روزدار تا افطار کند. اینم توضیح خواهیم داد. اصول کافی مأخذش رو بنویسید. باب من تستجاب و دعوتهو، حدیث 6. یه بابی داره کافی تحت عنوان باب من تستجاب و دعوتهو، حدیث 6 اصول کافی. 1 صلواتی بفرستید تا اینو توضیح بدم خدمتتون. دعای پدر در حق فرزند، باز یک تیکه رو من اینجا عرض بکنم، پدرها دقت بکنن، باید حقوق فرزند در خانه مراعات بشه، در اجتماع حقوق فرزند باید مراعات بشه. یک کتابی دارن امام سجاد علیه السلام به نام کتاب حقوق. این کتاب حقوق، حضرت حقوق مرد بر زن، زن بر مرد، فرزند بر پدر، پدر بر فرزند، اینها رو برادر دینی بر برادر دینی، خواهر دینی به خواهر دینی، همه رو اونجا بیان فرمودن. خیلی جالب، هر کی میخواد استناد کنه به همین کتاب استناد میکنه. میگن حقوق امام سجاد علیه السلام، اسم کتابش میگه حقوق امام زین العابدین امام سجاد. اونجا این مطلب هست که پدر باید حقوق فرزند رو مراعات بکنه، و این خودش یه بحثی داره. من نمیتونم به فرزندم بگم حتما دختر برادر منو بگیر، من نمیتونم اینو به فرزندم بگم، این زوره. مادر نمیتونه به فرزندم بگه عاقت میکنم و الا باید حتما با دختر خواهر من ازدواج بکنی، به پسره بگی. بالعکسش به دختره بگه حتما باید با برادر برادر من یا برادر مثلا دو پسر برادر من یا پسر خواهر من ازدواج بکنه، یا هر کی که من اسم میذارم روی این، نمیتونه این کار انجام بده. حدود اطاعت از پدر و مادر مشخص شده است، فرمانبری. اینها رو دقت بکنید، این خودش یک بحثی داره خیلی جالبه، که من وقتی تحقیق در قرآن میکردم چیزهای جدیدی هم دستگیرم شد که الان حالا گفتنش درست نیست. بعدن اگه بحثی پیرامون پدر و مادر کردیم یه وقتی، اونجا براتون عنوان خواهم کرد که اصلا بعضی چیزهایی که ما فکر میکنیم اصلا درست نیست. اونجا امام سجاد تو کتاب این حقوق رو گفته، پدر باید حقوق فرزند رو مراعات کنه، فرزندم باید حقوق پدر رو مراعات کنه. در این حال اگه باشن پدر در حق فرزند، فرزند در حق پدر دعا کنه، دعاش مستجاب. اگه غیر از این باشه دعاش به اجابت چی؟ نخواهد رسید. تاموش. میایم سراغ حاجی. حاجی رفته حج انجام داده. از حج برگشته. عرفات رفته، چون حاجی میدونید به حج عمره کسی حاجی نمیشه، فقط به حج تمتع افراد حاجی میشن. رفته حج تمتع به جا آورده، قربانی کرده، سر تراشیده که بهش میگن حلق کردن، برگشته. آمده، خب با خودش این چی داره الان؟ این با خودش دعای مستجاب داره. این باید دعاشو بکنه و برگرده. دعاها رو نمی کنه، لااقل میاد تو فرودگاه اینا رو میبینه دعا کنه. تو فرودگاه خانوم ها از بعضی ها رو داریم عرض میکنیم، نه همه رو، از 2 روز قبل آرایشگاه وقت گرفتن، آرایش کردن، آمدن جلو حاجی. حاجی یه نگاه به اینا میکنه، عرفات میره، نگاه دوم قربانی میره، نگاه سومو که میکنه به دختر عمو، اینو هم کیکی که شما اومدی دست درد نکنه، سلام علیکم خوبی، میگه قبول باشه، اینم میگه جای شما خالی. اون عرض به خدمتتون که بقیه چیزهای دیگر رو که من طواف نمیدونم چی چی و همه اینها رفت، دعایی در کار نیست اصلا. حالا خانومه میگه ما نریم، میگم آقا نه، تو را به خدا نرید فرودگاه، نرید فرودگاه، اصلا فرودگاه نیاز به این افراد نه. این یه خانواده داره میرن اونجا، یه تاکسی میگیرن سوارش میکنن میان، به شما هم قول میده ساکاشو واز نکنه تا شما بیاین بالا سرش. خوبه؟ ولش کنید این بیچاره رو. با یک وضعیتی شما برید فرودگاه ببینید وقتی حاجی ها دارن میان، بعضی از این خانوما با چه وضعیتی اومدن اونجا. تمام طواف و حج این یک ماهه این بنده خدا رو همه رو پایمال میکنه، همه رو از بین میبره. اصلا 2000 حج این نمیارزه. یه وقت ما حج بودیم، آمدیم کلمون انداختیم روی این گاریه، داشتیم پایین میمدیم، آقا بیا اینا واسن دارن استقبال میکنن اینا. گفتم من الان نگاه بکنم اینا که آدمای خوبی هستن، اونایی که پشت سر اینا هستن نمیدونم مالی عده طایفه دیگه هستن، فلان هستن، فلان هستن. گفتم واقعا من پدرم در اومده این حج رو انجام دادم، پدرم که هیچی، مادرم هم در اومده حج یه ماه تمتع. خیلی مشکله، ساده نیست که. حال تازه الان ساده شده، اعمالش همه رو انسان بشینه دقت بکنه، رعایت بکنه، فلان کنه، این نگاه بکنیم همه اینو رفته پریده اصلا. و بالاخره هم انسان یه جورایی وقت میدید دوچار این مسائل میشه، بعد اون حج زایل میشه و از بین میره، یعنی چیزی از باطن حج نمیمانه. این مال حاجی. حاجی جان، جان همون جا که هستی اعمال حج رو که به جا آوردی قربونش یک به دعاها رو بکن، چون دعا فرمودن که مستجابه. بعد فرمودن دعای روزه دار. خب الان یه وقت تابستان هست، یه وقت زمستان هست، روزها بلنده، شبها کوتاه. در تابستان روزها کوتاه است، در زمستان شبها بلنده. تابستان مشکل تره، خب بعضا ضعف میکنن، خوابیده همین دیگه کنار جنازه که اون وسط اتاق هست، سفره رو میندازن برای افطار، یه جوری اینو بلندش کنن فقط این بتونه چای یا حالا چیز دیگه هست بخوره بنده خدا. حالا با همون بیحالی که اون نفسهای آخر داری میری، همونجا حضرت همون دعا رو بکن. چرا؟ برای اینکه دعای روزدار تا قبل از افطار به اجابت میرسه. همونجا یه دونه دعا بکن، یه دونه دعا تو ذهنت لااقل پرورش بده که من چی بخوام. 2 تا دعا کن، 3 تا دعا کن، 5 تا دعا اگه تونستی، اگر نه لااقل یه دونه دعا رو بکن تا قبل از افطار. بعدم شروع کن افطار کردن. قال الامام زین العابدین علیه الصلاه و السلام، دعوت سائل الفقیر لا ترد. یکی از اون گروه ها فقیر بود که میاد در خانه ما، محل کار ما، فقیر واقعی، یا حالا نمیاد ما میخوایم بهش کمک بکنیم به نوعی. حضرت فرمود دعای فقیر برگشت ندارد اگه دعا بکن. میگه که من چجوری جبران کنم این زحمت تو رو؟ بگو دستتو میبوسم. فقیر واقعی دو میگیم، نه زنای کولی، نه سر این چهار راه ها بعضن همشون هم ما نمیدونیم، بعضن از اینها یه وقتی جز باندهای اصلا منظمی هستن برای این کار جدایی. جدایی حرام در اسلام، اینا رو نمیگیم. کولی های اسپندود بکنن و بیان اینجا اون یک وضعیت فلاکت داری، اونا رو کاری نداریم. ما فقیری که شما تشخیص دادیم فقیره، حالا یا آبرومند فلان هم هست که دیگه خیلی بهتر میشه به این فرد کمک کن، میاد از شما تقاضای کمک کنه، یا تقاضای کمک نمیکنه، خودت سراغش میری که در دستورات اشاره داریم خودت سراغشون بری، شما به اینا کمک میخوای بکنی. میگه وقتی کمکو کردی اگر نفهمید چه بهتر، خودش دعا میکنه، دعای اتوماتیک وار در حق شما مستجاب میشه. اگر فهمید تو کمک کردی، میگه چیکار جبران کنم، خیلی زحمتی کشیدی، بگو من دست شما را میبوسم، شما برای من یه دونه دعا، دو تا دعا، دختری در خونه دارم میخوام بره سر خونه بخت، پسری دارم بره خونه بخت، گریه مشکلی دارم گریه مشکلم باز بشه، پروژه‌ای دارم هموار بشه، فلان بشه، فلان، برای من دعا کن. این که میگیم دستشو ببوس فلان اینا، یعنی میگیم احترام بذار، در حالی که حالا اینجور هست که در روایت داره که امام زین العابدین علیه السلام وقتی به یه فقیری کمک میکرد دست خودشو ازت میبوسی، به خاطر اینکه میفهمود قبل از اینکه فقیر اون چیز رو دریافت کنه خود خدای تعالی میگیره اون رو، ولی ذات چون به خود خدای تعالی ما میدیم دست خودش رو ازت میبوسی که داده بمون. حالا ببینید، و نیز آن حضرت به خادم منزلشان که مأمور دادن صدقه به فقرا بود میفرمودن امسک قلیلا حتی یدعو. حضرت میفرمودن وقتی که میری به فقیر این چیزی که دادیم میدی، یه مقدارم وایسا اونجا، مقداری نزد فقیر مکس کن تا دعا کند، چون این دعا میارزه، این دعا به اجابت میرسه. از امام باقر یا امام صادق، اینایی که دارم میگم عدت و دایی ترجمه فارسی از زیل در فهرستش که بیرد تو دعا کردن هست، یکی از این دو بزرگوار یعنی امام پنجم یا امام ششم فهمودن که وقتی به فقرا چیزی میدهید به آنان تلقین کنید که دعا کنند، چون دعای اینان در حق شما مستجاب میشود، ولی در حق خودشان خیر. خیلی هم عجیبه اون موقع ها، یعنی اون موقع که شما به چیزی به فقیر میدید در حق شما دعا کنند، فرمول دیگه دعاش مستجاب میشه، در حق خودش اون موقع اگه دعا کنه دعاش به اجابت نمیرسه، در حق خودش ها اون موقع را داری میگیم، نه اینکه بگی پس هر وقت بره دعا کنه، نه هر وقت دعا کنه مشمول اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب ادعونی استجب لکم مصداق ایناست، اما اون موقع فقط باید برای شما دعا کنه، کرد مستجاب میشه، دعا هم نکرد که هیچی، برای خودش دعا کنه مستجاب نمیشه، اون موقع که داره میگیره از شما چیزی رو فقیر. این در عدت و دایی مرحوم ابن فتح هلی اونجا فرموده. خب اینا جز گروه هایی که ما شمردیم، چند تا حدیث دیگه مونده که اینا رو باید مسترد بکنیم. در بهار جلد 90 صفحه 357 به نقل از خصال صدوق جلد 2 صفحه 160، قال امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که چیزی، عربی شما نمیخونی برای اینکه وقت گرفته نشه، هنگامی که چیزی به سائل دادید پس از او بخواهید که دعا کند. یه بسته درست کردی، آذوقه بردی در خونه طرف، پوشاکی دادی، کارتی دادی، چیزی دادی بهش که آقا برو فلان فروشگاه بگیر، دقت بکنید، پس از او بخواهید که دعا کند برای شما، پس قطعاً برای شما به اجابت میرسد، اگه دعا کنه دعاش مستجاب میشه، ولی برای خودشان به اجابت نمیرسد، برای خودشان به اجابت نمیرسد. مگه اینجا یه تیکه‌ای هم امیرالمومنین علیه السلام اضافه کرده، حضرت فرموده به خاطر اینکه بعضی اینا راست نمیگن، شما رو حسن نیتت اومدی کمک کردی، رو حسن نیت خودت اومدی کمک کردی. چون بعضیاشون راست میگن، حضرت عمود برای اینکه ایشان دروغ میگوین، یعنی میاد یه چیزی میگه راستشو نمیگه که من اینقدر مشکل دارم یا مشکلم اینه، شما حسب مشکلش بهش کمک میکنی، ولی مشکل او اینقدر نیست یا اصلا این نیست. چون دروغ میگه این رو، شما به او که کمک میکنی دعای او در حق شما به اجابت میرسه، در حق خودش نه. اگه راستگو باشه که دیگه خب چه بهتر دیگه، حالا هم جای خوبی خرج شده و اینم که میگن تو صندوق ها تا اونجایی که میتونید نندازید، میگم صندوق ها نه اینکه خدای نکرده مثلا صندوق فلان، مثلا امروزی که در کشور ما یک چیزی رو حضرت امام رحمت الله علیه به یادگار گذاشتن، صندوق کمیته امداد هست، ولی خب چون صندوق کمیته امداد هم باید این پولا رو جمع بکنه، بعد عامل زکات داره حقوق اونها رو بده، بعدم خدایی نکرده اگر طوری بشه که با این پولها ساختمانی ساخته بشه یا خود ساختمان شیک بشه، تمام اینها مسئولیت شرعی داره. این دیگه اون برگشت دعا رو برای ما نداره. ما حتی المقدور تا اونجایی که میتوانیم باید بریم با دست خودمون به فقیر بدیم. یه وقتی تو جاده جایی هستیم صندوقی دسترسی به هیچ کس نداریم، اون موقع پول تو داخل صندوق بنزی بنداز، مشکل نداره. ولذا بعضی هم سوال میکنن که آقا زکات فطر رو یا مثلا مظالم و داخل این صندوق صدقات بنزین، اینها رو عموم فقها ها تأیید نمی کنند. دقت داشته باشید. در کتاب دعوات راوندی، این رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار نقل کرده، جلد 90 صفحه 360، قال ابو الحسن علیه السلام، به نظرم که امام موسی بن جعفر علیه السلام باشه، چون ابو الحسن کنیه چند تا امام هست. دقت بکنید، حضرت میفرماید که یا امام رضا علیه السلام باشه. حضرت میفرماید دعای روزدار مستجاب میشود در زمان افطار. زمانی که افطار شد، چه زمانی افطار میشه؟ بعضی از ماها نمیدونن واقعا چرا انقدر بی سوادیم. مثلا همچی میکنن، اذان مغرب به افق مثلا تهران، مثلا طرف میخواد مثلا خورما بعد بخوره، نخور نخور، میگه برای چی مادر، مادر جان برای چی نخورم، میگه روزت باطل میشه، هنون از اون که تموم نشده، با به تمومی از اون کار نشده، شاید یکی از اونش 20 دقیقه طول بکشه، 20 دقیقه دیگه هم این ننه مرده، باید بریم باید جنازه‌اش از پزشک قانونی تحویل بگیریم. که همین که گفتن اذان مغرب به افق تهران، اگه تو تهرانیم تو هر شهرستانی به افق همون شد، این میشه وقت مغرب، طرف میتونه افطار رو کن. قبل از این که وقتی اذان شد وقت افطار شد، این همون موقع 2 تا 3 تا 4 تا دعا بکنه، بعدم افطار بکنه، به اندازه 10 ثانیه 15 ثانیه دعا بکنه بعد افطار کنه، این دعاش مستجاب. لازم هم پس این مسئله هم اضافه اونجا وارد کردیم که لازم هم نیه آقا تا آخر اذان اونم تا آخر هم چی اونا سب بکنیم و اینم بچه ها رو نگه بدیم، تو رو خدا این کارها رو نکنید، اینها رو به دین نچسبونید، دین رو سنگینش نکنید. بعد حضرت فرمودن قطعا برای هر روزداری دعایی است. حالا ببین حضرت به چی استناد کرده، خیلی جالب. قطعا برای هر روزداری دعایی است. و فرمودن خواب روزدار عبادت است. اینو شما تو کجا میخونید؟ تو خطبه پیغمبر قبل از حلول ماه مبارک رمضان. و نومکم فیه عباده. و روزه او تسبیح است. رو خود روزه گرفتنش تسبیح خداونده. بعد حضرت فرمود شما مگه نخوندید اونجا که و دعا اکم فیه مستجابون، و دعای شما در ماه رمضان مستجابه. حضرت فرمودن اون دعایی که در ماه رمضان یکی از اون دعایی که مستجابه، دعای زمان افطار هست. ببین به چی استناد میکنه حضرت. و عمل او که شما تو خطبه پیغمبر حتما چند روز دیگه انشالله خواهید خون، عمل او دو چندان هست تو ماه مبارک رمضان. و حضرت فرمودن که قطعاً برای روزدار در زمان افطار دعای مستجابی است که رد نمی شود، رد نمیشه. حالا بعدن اینو بحث میکنیم که رد نمیشه تا این که زمان استجابتش کی هست، اینو بعدن صحبت میکنیم باشو. اینم تو اینجا داشته باشی برای اینکه یک تحولی در مجلس ایجاد بشه. خود اگر کسی خستگی شده خستگیش هم در بده، یک صلوات بلندی بفرستید. اصول کافی باز همون باب من تستجاب و دعوتهو. فردیست به نام عبدالله القمی میگوید سمعت ابا عبدالله، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم. این حدیث رو دقت بکنید، خیلی زیباست، که حضرت فرمودن سلاستون دعوتهم مستجابتون، سه دسته هستن که دعاشون به اجابت میرسه. دسته اول الحاج، کسی که رفته حج، حاجی شده، بعد حضرت ببینید چی میفرمایند. میفرمایند فنظرو، فنظرو کیف تخلفونه، مواظب باشید وقتی این طرف رفته حج با بازماندگان شما چگونه دارید برخورد میکنید. آیا میرید بچهش رو یه پارک هم ببرید شما ببینید خانومش نمیخواد بره تو صف نونوایی وایسه، شما برید به جاش وایسید. اگه آقاشون رفته، اگه آقا و خانوم با هم رفتن، به بچه های رسیدگی شما بکنید، ببینید بچه ها چیزی احتیاج ندارن. پس مواظب باشید تا چگونه به جای او در باره بازماندگانش رفتار میکنید. این یک. دو، الغازی فی سبیل الله. غازی یعنی جنگجوی در راه خدای تعالی. حضرت میفرماید کسی که در راه خدای تعالی بره بجنگه، مثل همه مدافعانی که امروزه رفتن از حرم ائمه دارن دفاع میکنن در مقابل یه مش افراد بیدین یهودی، مسلک و صهیونیسم به نام وهابیت، در مقابل اینها دارن میجنگن. و هر جای دیگه مرزداران خودمون در مرزها مواظب یک کشور هستن که مردم امنیت و آسایش داشته باشن. جنگجوی در راه خدا. پس بپایید، خیلی جالبه، چگونه درباره بازماندگانش رفتار میکنید. یه نفر از محله شما رفته برای جنگ، رفته جبهه، رفته مدافعان مثلا حرم شده، شما به خانوادهش سر میزنی؟ میبینی اینا بچه‌هاش چیزی احتیاج دارن، خانومش چیزی احتیاج داره، پدر مادرش چیزی احتیاج دارن ندارن؟ حضرت همون مواظب باشی تو این قضیه، این دعاش مستجابه. اگه زنگی زد بهش بگی آقا یه دعا بر ما بکن، اونجا دو تا دعا بر ما بکن، 10 تا دعا بر ما بکن. سوم، اینم خیلی جالبه، جز گروهایی که هنوز حدیثشو نخونده بودیم، حضرت فرمودن والمریضو، اون دومی رو تکمیلش کنیم، والغازی فی سبیل الله فنظرو کیف تخلفونه، سوم والمریضو فلا تغیظوه ولا تزجروه. چه جالبه، واقعا چه دستوراتی، واقعا چه دستوراتی، انسان لذت میبره از این دین. حضرت میفهمد بیمار، آدم بیمار هم دعاش مستجاب، به شرطی که کفر نگه، مسلمون باشه، کفرم نگه، بیتابی نکنه، بیماری رو داره تحمل میکنه. حضرت فرمودن دو تا کار شما برای این بیمار باید انجام بدید. یک، این که او را به خشم نیاورید، عصبانیش نکنید، چون این دعاش مستجابه زمانی که این بیماره، هواشو داشته باشید، رعایت حالش رو بکنید. دوم، دلتنگش نسازید، دلتنگش ننمایید، اینجور بهتره، دلتنگش نکن. حالا ما میریم عیادت، ما اولا نمیدونیم قدر عیادت کردن رو، ماها نمیدونیم واقعا عیادت کردن خودش یک فلسفه ای توی اسلام داره و توی بحث تشیع فلسفه خودش خیلی جالبه. میگه شما میره عیادت مریض، اونجا نشستی عیادت مریض رو طولانی نکن، اینا رو روایت داریم، سر به سر مریض نذار، لا تزجروهو یعنی سر به سرش نذار، اذیتش نکن، جلوی مریض نشین صحبت کن آقا فلان کسم راستی مرحوم شد، فلان کسم به رحمت خدا رفت، خدا همشون بیامرزه، فلانی هم به رحمت خدا رفت، اتفاقا همین مریضی شما رو هم داشت، همین مریضی شما رو هم داشت، اونم بنده خدا از همین جاها شروع شد تفلک. بعد یهو آقا چی کرد؟ بنا نسبت شما البته ها، شما رو من نگذارم بلا قیاس، ولی اونم از همین جاها شروع شد و چی نکرد اینا. الان شما کجای کار هستی؟ میگه هیچی، ما نزدیک قطعه 400 هستیم با این وضعی که تو الان داری تعریف میکنی. او چی بگید؟ آقا ردی بار سر بیمار نشستی یه رو 20 دقیقه انسان میشینه احوال پرسی میکنه، میگه اگه شما میتونید با اون حال خوشت برای ما دعا کن، ما برای شما دعا میکنیم، دعای اون بیمار در حق شما مستجاب، بعدم دعا کن براش واقعا همونجا پشو بیا. آقا آقایون دکترا 75 میلیون طبیب عیادت بیمار میری، چی داده دکترا؟ اینا نمیفهمن، اینی که من بهت میگم برو دم کن بخور، شما پزشک شدی، دکتر هستی، دکتر بودی و ما خبر نداشتیم، بیکاری، دنبال شغل داری میگردی، آخه باید تکلیف ده معلوم، نشستی طبابت میکنی برای این مریض. ما یه جا بودیم بیمار بودیم، خدا همه اموات شما رو بیامرزه، مرحوم پدر ما زنده بود تو بستر بیماری، یک بزرگواری اومد و یک قندی انداخت توی استکان حل کرد، به همه اینها گفت آقا سوره حمدی بخونید بدیم به ایشون بخوره، همه سوره هم خوندن استکان گذاشتن. یه بنده خدایی اومده بود عیادت، ایشون گفت به مرحوم پدر ما شما اینو بخور خوب بشی ان شاء الله. مرحوم پدر ما برگشت گفتش که الان میل ندارم، این بالا باشه من میخورم. این شخصی که نشسته بود گفت حاج آقا بخور، بهتون میگه بخور، شما همین الان بخور. گفت الان نمیخورم. گفت نمیخوری؟ گفت نه، خودش گرفت خورد، حمد مجانی و قند مجانی و آب مجانی و خورجب بود، همه رو رب بود، همه هم مثل مات نگاش میکنم، این اومده عیادت بیمار. ماها هر کدوم اینا یک جلسه، واقعا دو جلسه سه جلسه بحثه چجوری عیادت بیمار بریم. طرف رفته نشستن عیادت گل دارن، میگن گل میشنه و اونم از زور درد داره داغون میشه بیچاره. با پشید بینید خونتون دنبال زندگیتون، اگر میتونید کمک کنید. نه نشستن طبابت میکنن، نسخه میدن، چی خوردی، چیا نخوردی، چیا دکتر بهت گفته، اون یکی عکس رو گرفته سر و ته داره نگاه میکنه. خب بابا مجبوری مگه به عکس نگاه کنیم؟ بعد نمیدونی عکس کجا هست، میگه این از کجات انداخته، از کف پاش انداخته، چه میدونم از کجاست. خب بابا مگه تو دکتر ولش کن بیچاره، یه دعایی بکن، حمدی بخون، گفت خدا ان شاءالله شفا بده، خدا حافظشون، برو دنبال کار، ازش بخواد در حق دعا کن. باز از اصول کافی باب من یستجاب و دعا او صفحه 133، عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قدم 40 من المؤمنین به 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 ثم دعا استجیب له. امام صادق علیه السلام میفهمند که هر که اول بیاد به 40 مؤمن دعا کنه و سپس بیاد در حق خودش دعا بکنه، دعاش اجابت میرسه. 40 مؤمن رو روی کاغذ بنویسه آماده بکنه، میگه من حوصله ندارم. چطور حوصله داری آمستردام و چلسی رو تا ساعت 2:30 بعد از شب ببینی؟ چطور حوصله داری باشگاه های نمچیشو چک بکنی فوتبالشون که آقا اینو چی که اون چی شد اینجا دوزارم به تو نمیدن، همین پولا رو خودشون برمیدارن. یه کاغذ وردار 40 نفر رو بنویس، لازمه میبری ایمان اینا رو تست بکنی، خانوم یا آقا، همین که میدونی آدم مؤمنن ظاهر الصلاتن، بنویس شروع کن در حق اینا دعا کردن. خدا یا ایشون اگه مرحوم شده بیامرزش، ایشون اگه زنده است دعاشو به اجابت رسون، ایشون اگه زنده است فلان، ایشون فلان، ایشون فلان، همه رو دعا کن. 41 خودتو دعا کن. امام صادق علیه السلام فرمود این دعا دعاهایی است که سریع الاجابه است، زود به اجابت میرسه. در بهار جلد 90 صفحه 358 کتاب و ذکر و دعا قال النبی صلوات الله علیه و آله ثلاث و دعوات مستجابات لا شک فیهن، دعوت الوالد و دعوت المظلوم. حضرت فرمود سه گروه هن که دعاشون شک نکنید که به اجابت میرسه، شک نکنید. یک دعای پدر. ببینید اصلا تو این بحث ما مادر رو نداشتیم، او یه بحث دیگری است، اما تو این 19 گروه ما نبود، منم پیدا نکردم. حالا اون بحثی داره خودش، نمیگه دعای مادر مستجاب نیست، نه جز مستجاب و دعوا و سریع الاجابا به این صورتی که گفتیم نیست، حالا اونم دلیل داره. دعا الوالد، دعای پدر، پدر ساله در حق فرزندان، دعوت المظلوم، دعای مظلوم توضیح دادیم، و دعوت المسافر و دعای آدم مسافر که برای رضای خدا به سفر رفته، مخصوصا اگه سفرش سفر زیارتی باشه، دعای این شخص تا زمانی که معصیت نکنه این به اجابت میرسه. اینم آخرین حدیث ما. امام صادق علیه السلام میفرماین که هر یک از شما به عیادت برادر مؤمنش رفت در حالی که مریض است، از او بخواهد تا برایش دعا کند، زیرا دعای او مثل دعای ملائکه است. این در وسائل و شیعه جلد دوم باب 12 بود. باز حضرت می‌فرمایند همین منبع، هر کس برای خدا بیمار را عیادت کند، آن بیمار چیزی از خدا برای عیادت کننده نمی‌خواهد مگر آن که مستجاب می‌شود. اینم آخرین حدیث ما. انشالله جلسه بعد تحت عنوان مبحث دعا بحث جذاب و دوست داشتنی و خوب کسانی که اصلا دعاشون به اجابت نمیرسه چه کسانی هستن و چی کار باید بکنن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.